بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. اللهم وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از اینجا و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات ملوات. اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد یا بیاشامد، اگر کسی در ماه رمضان گناه کرد و روزش رو خورد، معذور نبود، روزه رو خورد، اون وقت چند نوبت هم اونچه روزه را باطل می کند انجام داد، چند بار آب خورد، چند بار غذا خورد و امثال آن، برای همه اونها یک کفاره کافی است. اینجور نیست که چون چند نوبت آب خورده که اگر یک نوبت آب می خورد کفاره بر عهده اون بود که 60 مسکین را اطعام کنه و یا 60 روز روزه بگیره و اون چه که کفارش هست که یک وقتی هم صحبت شد، لازم نیستش که چند کفاره انجام بدهد، یک کفاره کفایت میکنه. اگر روزدار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند انجام داد، مثل این که آبی که نجس نبود و قصبی نبود خورد، مثلا آب بیاشامد، و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند انجام داد، مثل این که غذای حرامی خورد، غذای نجسی خورد، غذایی که غصب از اون غذا خورد، در این مورد هم باز چند کفاره لازم نیست. این چنین نیست که چون ابتدا با چیزی که حرام است گناه کرده است، حلال است و گناه کرده، روزش باطل شده، کفاره به گردنش آمد، بعد با اون چی که حرام است باز نمی بایست انجام بدهد انجام داد، کفاره اضافه بشه. خیر، باز هم یک کفاره کافی است. صلوات مرد در ارتباط با صحبتی که مطرح بود، یعنی مسئله تفسیر و روش صحیح تفسیر، و بعد هم صحبتی از سوره مبارکه نصر، سوره اذا جاء نصر الله و الفتح، مطالب گفته شد و انشاءالله یکی از روزهای آینده قسمتی مبسوط در این بحث تذکرات لازمی به نظر می رسد انشاءالله عرض خواهم کرد. حالا امروز که منتسب به وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، به خاطر اینکه سحرگاه دیشب، شب 19 ماه، حضرتش اون حادثه دلخراش برایشون رخ داد، مناسب هست که مقدار صحبت در ارتباط با حضرتش باشد. نظام چند تا حدیثی که در زمینه بحثمون به عرضتون میرسد سعی میکنیم انشاءالله از بیانات وجود مقدس حضرتش باشد که آموزنده همه حقایق هست و به حقیقت همچنون که هممون توجه داریم از افتخارات بسیار بسیار مهمی که داریم و از نعمتهای فوق تصور همینه که به فضل پروردگار شناخت پیدا کردیم نسبت به خاندان رسالت علیه السلام. گرچه شناختمون ناقصه، ولی به همین مقدار که به نحو اجمال دانستیم که اینها شخصیت‌های بی‌نظیر خلقتند. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همه حقایق و در ارتباط با تمامی مسائل سعادت بخش و هر اون که در این هستی هست، حضرتش محیط آگاه. دیشب بود در جلسه ای که در بیت الرضا بود عرض کردم که این شعار حضرت نشون میده که چه خبره، سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، هیچ حد یقفی در کار نیست، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف سوال کنید، از معارف بپرسید، از اخلاق بپرسید، احکام بپرسید، تا اونجا که می فرمودن آگاهی من بر راه های آسمان ها بیش از آگاهی من بر طرق زمین هاست، اعلمم تعبیر فرمودن، که البته همون دیشب این کلمه را عرض کردم که به این مناسبت اعلم گفته شده، و الا آگاهیشون علی‌السویه است، به همه چیز یکسان است. از این باب که طرق آسمون ها، راه های آسمون ها اکثر و عددن هست، یعنی چون عددش بیشتره سعی آسمون ها زیادتر است، تعبیر اعلم شده به اعتبار معلوم به عنوان کثرت و عددن، و لا یکسان در ارتباط با همه حقایق. این خیلی افتخاره. این روزها هم دوستان حضرت در نقاط مختلف عالم به یادشون، امیدواریم که خداوند متعال توفیق معرفت بیشتر، پیروی بهتر و حرکت خوبتر در مسیر اطاعت فرمایشاتشون و فرمانشون داشته باشیم. در هر حال سوره مبارکه نس، حالا اونچه از حضرتش مناسب هست عرض کنم، انشاءالله روزهای آینده به نسبتی مخصوصا روز شهادت حضرت صحبت خواهد شد. حالا به همین مقدار که روایتایی که میخوام بخونم از حضرت بخونم، که در بحث خودمون در ارتباط با اون چه مطرح هست، باز حقایقی که حضرتش فرمودن بسیار فراوان. در سوره مبارکه نس عرض شد که در مقابل این دو نعمت مهم، نعمت پیروزی فتح و نعمت ورود مردم در دین خدا گروه گروه، که مشخص از خیلی برای پیغمبر اکرم مطلوب بوده، دوست می داشتن، در مقابل این دو نعمت مهم خداوند متعال فرموده از پیامبر ما تسبیح بگو همراه با حمد، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحانه و بحمده و امثال این عبارات، و استغفار کن و استغفره، که خداوند متعال رجوع کننده به بندهش هست و توجه کننده به بندهش می باشه. به مناسبت این چند جمله آخر گفتیم بحث تسبیح، حمد، استغفار مناسبه. به مقدار لازم در بحث تسبیح صحبت شد، که از بهترین اذکار است که در اون ذکر تسبیح هست. خاطرتون باشه عرض کردم در 12 حجاب نوری، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجابی که در حدیث مطرح بود، سالیان بسیار پیامبر گرامیمون از کاری را مشغول بودن، اول همه اون ذکرها سبحان الله، اول همه سبحان الله. و این مسئله تسبیح فوق هرچه فکر کنیم ارزنده است، یاد کردن خداوند متعال به این عنوان که حضرتش از همه عیوب منزه و از همه نواقص به دور، از همه اون چه که نقص است منزه است ذات مقدس حضرت هست. صحبت هم در بین شد. روز گذشته هم راجع به حمد صحبت شد، در ارتباط با حمد که عرض شد، این هم بسیار بسیار مهم. خیلی حالت ارزنده است حالت شکر، که اگر انسان این حالت شکر را نداشته باشد، باید گفت در مجموعه حیوانات است. اگر معرفت به شکر نباشد و حال شکر، در بیان حضرت سجاد علیه السلام در اولین دعای صحیفه سجادیه می‌خوانیم که کسی که این چنین است، این در جمع حیوانات است. مقداری راجع به حمدم صحبت شد. حالا دو سه جمله دیگر راجع به حمد، در ارتباط با حمد یعنی ستایش خدا. الحمد لله، همه تعریف ها از آن اوست، همه ستایش ها برای اوست، اوست که شایسته همه ستایش هاست. چه این که همه کمالات، همه خیرات، همه خوبی ها از ناحیه اوست، بنابراین باید ستایش بشه. و نیز خود ذات مقدس حضرت حق واجد همه کمالات. جملات خوبی است که در تفسیر البیان مرحوم آیت الله عظمای خویی من دیدم، حالا از خود ایشان هست، از جای دیگری در نظرشون بوده است، آوردن در این تفسیر که فقط سوره حمد را تفسیر کردن، اونجا این نکته لطیف رو بیان میکنن که ریشه های حمد، یعنی چیزهایی که جا داره که به خاطر اونها انسان ستایش کنه چیزی رو یا کسی رو، اون چه که ریشه حمد است، سبب حمد است و به خاطر آن جا دارد که انسان از چیزی یا شخصی تعریف کند، ستایش کند، چهار چیزه. یکی این که خود او دارای کمالات خوبه، و چیز خوب را آدم ستایش میکنه به خاطر که خوبه. دیگر این که از او به ما خوبی رسیده، چون از او به ما خوبی رسیده، جا داره چکار کنیم؟ جا داره که ستایش کنیم، تعریف کنیم، ثنا بگوییم او را. سه، بیم از عدلش داریم، بیم از عدالتش داریم، که اگر عادلانه با ما برخورد کند، برای ما گرفتاری داره با کاری که داریم. لذا باز ستایشش میکنیم که با فضل با ما رفتار کند، نه با عدل. چهارم، امید به لطف و رحمتش داریم، باز جا داره که ستایش کنیم. ذات مقدس حضرت حق چون خودش خوب است، علمون کله، قدرتون کله، حیاتون کله، علم بی جهل، قدرت بی عجز، حیات بی موت. چون ذات مقدس حضرت حق مستجمع جمیع کمالات است در عین یگانگی و یکتاییش، چون خوب است، اینه که باید ستایش بشه، خوبه، باید تعریف بشه. ولذا در اون بیان حضرت امیر علیه السلام هست که خدایا من تو را که عبادت میکنم به خاطر اینه که تو را یافتم که مستحق اینه که عبادت بشی، وجد تو که اهلا للعباده. حدودن عبارت اینه، نزدیک به این عبارت که ما عبد تو که خوفا من نارک، به خاطر بیم از آتش، از آتش میترسم، ولی انگیزه عبادتم این ترس نیست، طمع به بهشت، علاقمندم به بهشت، ولی انگیزه عبادتم علاقه به بهشت نیست. چی شده؟ بلکه وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، تو را یافتم که شایسته‌ای که پرستش بشوی، یعنی تویی که مستجمع جمیع کمالات. پس خدا چون این چنین است، اینه که الحمدو لله، که اتفاقا در ابتدای سوره هم به این چهار مطلب توجه داده شده، الحمدلله در ارتباط با همین مطلب اول، به عنوان اینکه ذات مقدس حضرت حق است که عین کمال است و مستجمع همه کمالات. الحمدلله، الله اینه. و دیگر اینکه ستایش حمد است و ثناگویی ما نسبت به حضرت حق، به خاطر اینکه خیر خدا به ما رسیده، نعمت به ما رسیده، اصل هستی ما، بعد نعمتهای بسیار که در اختیار من قرار گرفته، و بعد اگر به حرف خدا بکنیم که قدرت به حرف کردنم داده، به حرف خدا بکنیم که اختیار به ما مرحمت کرده، توانایشو به ما مرحمت کرده، برای ابد در نعمتهای بی پایان غرق بشه. این نعمتهایی که در دنیا هست که نمیشه شمرد نسبت به نعمتهای آخرت، اگه بخوایم مثال بزنیم باید بگیم مثل اون که در رحم مادر بچه نعمت براش بوده، وقتی میاد این عالم رحم مادر با اینجا چه تفاوتی داره؟ بیش از این تفاوت دارد عالم بعد با این عالم. همه اینها برای این انسان، یعنی که خیر او به ما رسیده، ما را موجود ساخته، بعد نعمتها در اختیارمون گذاشته. اینجا یه مقدار بالا پایین داره اوضاع، که اگر اطاعتش بکنیم اون وقت نتیجه این میشه که بعد از مردن یک سر در رحمت پروردگار، در حدی که آقا از تعمیر میفهمن اگر خوبا بدونن چه خبره براشون بعد از مردن، رخت خوابشون رو میبرن تو قبرستان، دیگه از مرگ نمیترسن، رخت خوابشون رو میبرن تو قبرستان که چه زودتر بمیریم چه زودتر بمیریم، دیر دیرشون میشه مردن. نعمت هایی که به وصف نمیاد، اون هم همین تعبیری که در احادیث هست، اگر یکم دقت بکنیم خیلی عجیبه، نعمت هایی که هیچ مغزی اون نعمت ها به مغزش خطور نکرده، هیچ انسانی به مغزش خطور نکرده، به توهم کسی نیامده. خب عجیبه دیگه، نعمت هایی که به مغز کسی خطور نکرده، سعی نعمت ها، عظمت حوزای سرانه بعد، به اینا همه حقایقی است که خداوند متعال ایجاد فرموده، نه موجوداتی است که قائم به نفس است و نفس درستش کرده. که یک گفتم یک روز در اسفار، در جلد نهم اسفار، در بحث معاد، اونجا میگه که همه نعمت‌های بهشتی مخلوق نفس انسان است که نفس انسان ایجادش کرده و قائم به نفس انسانه، نه اینکه موجوداتی در خارج باشه. خارجیت داره، ولی خارجیتی که مولود نفس است و قائم به نفس است، این عقوبت اشتباهاتی است که شده. در هر حال چون به ما خیر رسانده است، ستایش مدح الحمدلله رب العالمین، پرورش دهنده عالمیان است. ما هم جز عالمیم، پس ستایش برای اوست. بیم از عدلش داریم و امید به رحمتش داریم. لذا با ستایش بکنیم. امید به رحمت، این جملاتی که در سوره حمد انتخاب فرموده خداوند متعال، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجور نیست که همینطوری چند تا صفت پشت سر هم همینطوری آمده. هر کدومش حساب کتابی داره. یعنی بهترین کلمه‌ای که مناسب بوده است در این عبارت آمده. عالم است به بهترین و قادر است به انجامش، ولی ذاست که اینها به حساب فوق العاده به این صورت تنظیم شده است. الحمدلله، چه این که اوست که مجمع همه کمالات، رب العالمین، خیر او به ما رسیده و میرسد. الرحمن الرحیم، ذات مقدس حضرت حق مهربان است، امید خیر به او داریم، امید به رحمت او داریم. مالک یوم الدین است، بیم از عدل او داریم، چه این که مالک یوم الدین است. و به نتیجه باز ستایش برای او. پس چی گفتم؟ حرف جمع کنم تو این قسمت، نتیجه این شد که همه ستایش ها برای حضرت حق است. او شایسته همه ستایش هاست، به خاطر این که منشأ ستایش این مسائل است که عرض شد، خوبی شی یا شخص، رسیدن خیر از ناحیه او به انسان، امید خیر از او داشتن، بیم از عدل و عدالت او. و لذاست که ذات مقدس حضرت حق، چون همه این مسائل مربوط به حضرتش مطرح است، اینه که ستایش برای اوست. الحمدلله. و این حالت هم حالتی است که هرچه توصیف بشه نمیتوانیم اونچنون که هست ارزش و عظمتش رو بیان بکنیم. که وقتی یک کسی جدی میگه الحمدلله، حالا امروز دیگه از این روز به بعد نمیخوام همون حال مختصر تنوعی که از خستگی بیاد بیرون گاهی در ذهنم بوده انجام بدم، این چند روز مصیبت ره، و خواستم اشاره کنم که خیلی وقتا ما الحمد بگیم ولی جدی نمیگیم، گاهی هم الحمد بگیم با الحمدلله گله میکنیم از خود. حالتون چطوره؟ الحمدلله دیگه، یعنی نفس خیلی گرفتاری ها زیاده بود، حالا دیگه هست. خیر، اون وقتی که انسان جدی الحمدلله معرفتش بالا رفته باشه، تو گرفتاری هم الحمدلله، حالا میخواد به ومون گرفتاری هم داریم الحمدلله علی کل حال، به جد در همه حالات که الهی روز گذشته خوندم اصلی علیک فسرا و ذرا احسن الصنا، الهی اصنی علیک احسن الصنا فسرا و ذرا. در هر حال خیلی بجاست که انسان خدا رو شاکر باشه. و اون وقت نمیدونم دیروز این جمله رو گفتم یا خیر، در هر حال تکرارشم اگه گفته باشم مشکل نداره، خوبه که در ذهنمون بمونه. خیلی این جمله کوتاه حضرت باقر علیه السلام یادمون دادن که چکار کنیم که حال شکر جدی باشه، جدی بگیم الحمدلله. فرمودن واستجلب حقیقت شکر به خوف زوال نعمه. اگه میخوای به خوبی شاکر باشی انسان، چک بگون، توجه داشته باش که این نعمتی که هست اگر گرفته بشه چکار میخوای بکنی؟ با کی میتونه آدم دعوا کنه؟ نعمتی که داره، این نعمت هایی که در اختیارمون هست. بس تجلب حقیقت شکر به خوف زوال نعمه. گاهی از کدم یک سری انسان تو بیمارستان ها بزنه، مخفی بینه که چه خبره، یونه عجب چه نعمت های فراوانی داره که هر کسی یکی از اینا گرفتارش کرده تو بیمارستان. یه حالا راحت اون وقتی که به حقیقت میگوید الحمدلله رب العالمین و استجلب حقیقت شکر به خوف زوال نعمه. عرض کردم که نمیخوام یه چیزی بگم که مقداری هم توش تنوع باشه، اما پیش میاد. طبعا یادم میاد که یه دفعه برای من تقریبا رخ داد که این خوف زوال نعمت وسیله شکر شد. مشرف بودم کربلا، این صحبت چلو چند سال قبل، بلکه بیشتر. بعد یه هوایی هم بود، یه مقدار خواسته بودم و خبری نشده بود. و اون وقت گاهیم اونجا بعضی از آقایون عربار میدیدم که اینا میان و یک جمله کوتاه و تند میگن به حضرت ابوالفضل، مثل که درست میفهمه کار درست رو برمیگم. یک روز من گفتم خب حال ما میریم مثل اونا هست بزنیم، برای موجود رو صحبت میکنیم. و اول به خیال خودم نشستم یک زیارتی کردم و گفتم خب حالا شروع میکنیم به مثل همونا یک داد و فریاد میکنیم. در این بین که فکر کردم یه همچه کاری بکنیم، دیدم که یک کسی آوردن جمعی دورش، آوردنش تو حرم، مثل یک ناراحتی داره آوردنشو، یکم شلوغ پلوغ شد. منم پرسیدم چی شده. از زیک اون شخص معلوم شد که از اشراف است و شخصیتیه، ولی مثل که دیوونه شده. حالا آوردنش به عنوان این که حضرت ابوالفضل علیه السلام متوسل بشن و مثلا نتیجه بگن. این من تا ایر دیدم که ای بله، دیدم که دیوونه شده، یک دفعه منتقل شدم. تو چی میخوایی دعوا کنی، گله کنی از حرفا؟ اگه همین مختصر عقله گرفته بشه چکا میخوایی بگونی؟ خیلی چیزا داریم. هیچی برگشت نمیشستم آروم و گفتم که الحمدلله هیچی حال عوض شد و هی شروع کردیم به جای گله شکر کردن و بعد آخرش کنیم خب این هوایی هم پس اینجوری. این چیه اینه که انسان توجه داشته باشه و از تجلب حقیقت شکر به خول زبان نعمه. خب این هم اجمالا در ارتباط با هم اون بخ مسئله استغفار. در مسئله استغفار که واستغفره، یه چند تا مطلب نسبتا مهمی هست که مناسبه که بحث بشه، به اضافه این که خود استغفار چقدر مهمه و مسائل مربوط به استغفار که انشاءالله یه مقداری صحبت خواهد شد. و بعد هم استغفار پیغمبر اکرم یعنی چی و امر شدن که استغفار کن، اینم یه بحث نسبتا عمیق و وسیعی است که انشاءالله کم به کم صحبتش خواهد شد. حالا در ارتباط با استغفار عرض شد که چون روز مربوط به حضرت هست، چند تا حدیثی که به عرضتون میرسد از آقا حضرت امیر علیه السلام عرض میکنم. یکیش اینه که شخصی خدمت حضرت امیر آمد و گفت گرفتارم. حدیث در کتاب شریف بهار هست، جلد 93 حدودان. لما اشتکا الیه اعرابی شدتا لحقته و ضیقا فی المال و کثرت العیال، گفت آه کمپول شدم و در مضیقه هستم و زن و بچه هم زیادن، عیالات هم زیادن. حضرت فرمودن علیک بالاستغفار، استغفار، استغفر الله زیاد بود، علیک بالاستغفار زیاد بگوش، اینجا نیست دیگه، علیک بالاستغفار هم بودم. فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. که یک روز حدیث چند مفصل خونده شد که حضرت صادق چه استفاده از این آیه شریفه کردن، این آیه را هم حضرت خوندند و همودن استغفار کن، که در این آیه از فواید استغفار یکی بولدار شدن، از مضیقه بیرون آمدن. این جناب رفت و بعد باز برگشت خدمت حضرت، گفت یا امیر المؤمنین انی قد استغفرت الله کثیرن و ما ارا فرجن مما انا فیه، رفتم استغفار زیاد کردم ولی فرجی در کار نشده، گرفتاری ها محفوظه. حضرت فرمودن که لعلک لا تحسن ان تستغفر، شاید بلد نیستی استغفار ده، خوب انجام ندادی استغفار ده. حالا من اون خودش گفت پس یادم بدید، قال علمنی. وقت حضرت این دو تا نکته رو بهش تذکر دادن، یه وقت حضرت هم استغفار میکنه همی تو از زهر قلب است، به اصطلاح از روی دل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، پناه به خدا که اگر استغفار بکنه و باز تصمیم داشته باشه که به گناهاش باقی بمونه، استغفر الله، اما غیبتایی که میکنم که جای خودش محفوظه اونا باشه، استغفر الله، اما گاهی هم که دروغ که نمیشه اونا باشه، چشمم، گوشم، زبانم، اخلاقم، داخل خانه، خارج خانه، خیر اون وقت که مسخره است دیگه معلومه. گاهی اونام نیست، بحث معصیت نیست، ولی همینطور خیلی معمولی استغفر الله به زبون میگه. فرمودن مثل این که درست استغفار نکردی، فرمود یادم بدید، فرمودن این دوتا کلمه اخلص نیتک و عت ربک، این دوتا کلمه یعنی با توجه باش، اخلص نیتت، نیت تو خالص کن، توجه به حضرت حق، انگیزه همون به حقیقت حیا کردن از ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با معاصی، نیت تو خالص کن و تصمیم بر اطاعت جدی نسبت به خداوند متعال، نه استغفر الله باز همچنان که بوده باشه، و عت ربک بعد هم یادش دادن به خصوص اینجور بگو و قل اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک، بارلاها استغفار میکنم تو را از هر گناهی که نیرو گرفته است بر اون گناه و با اون گناه بدن من به خاطر عافیت تو. تو عافیت دادی، تو پول دادی، تو سلامتی دادی، تو نعمت دادی، من این نعمت ها بی جا مصرف کردم. این جمله جمله اول استغفار معروفی است از حضرت، استغفار چند ورقی هست که اصلا مطالعه کردن داره، اولش همین جمله است، اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک، او نالت و قدرتی به فضل نعمتک، او بسطت الیه یدی به سابق رزقک، استغفار عجیبی است که یک کسی آمد و گفت گرفتار ما، حضرت فرم بودن استغفار کن، و گفت استغفار کردم و خبری نشد، و فهمدن اینجور یادت میدم. استغفار رو مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه در به اصطلاح کتابشون آوردن، در جلد سوم کتابی که در ارتباط خواب دارن، و همچنین در جلد دوم صحیفه علویه هست این استغفار. مدارجهایی که خاطرم هست هست، حتما در بحار شریف هم باید علالقاعده باشه. استغفار مهمی است. حضرت بهش فرمودن وقتا یک سال ادامه داد، شبها میخون، بعد آمد خدمت حضرت بعد از یک سال، گفت اونقدر این مواشی و گاو و گوسفند و شترام و اینا اونقدر زیاد شده که جا برای نگهداری اینا ندارم. بعد حضرت از این استغفار برداشت داشتن. استغفار عجیبیست، درش مضامین بسیار عجیبیست که اصلا صرف نظر از این خاصیت و این حرف ها اصلا مطالعه کردن داره. و استغفر رو که مثلا حدودن یکیش اینه، و استغفر رو که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخانتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. حدودش اینه، خدا استغفارت میکنم از کار خوبم، به خاطر تو وارد شدم، در این بین شیطان فریبم داد، قاطی شد. و استغفرو که من کل خیرن دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. خیلی از کارم هم همینطوره. این جمله اول اون استغفار هست. در هر حال فرموده اینجور استغفار کن: اللهم انی استغفرك من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک صل علی خیرتک من خلقک محمد النبی. و آله الطیبین الطاهرین و فرج عنی. فرمودن اینجور استغفار کن. این جناب میگوید که این استغفار کردم و فاصله ای نشد که در نعمتهای فراوان الهی قرار گرفتم. در ارتباط با این مسئله این حدیثم آخرین حدیث باشه براتون بخونم در این بحث، که میگوید به حضرت باقر علیه السلام نوشتم که یه چیزی یادم بدید که در دنیا با آخرت با شما باشم. وقتی اونو میگم نتیجه این باشه که در دنیا در شما با شما، یعنی در راه شما، مسیر شما، مکتب شما، در آخرت هم خدمت شما. فکتب به خطه و اعرفه، خط حضرت رو میشناختم. حضرت به من نوشتن اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتیک بل استغفار. فرمودن که انا انزلنا رو زیاد بخون و لبهات هم مرتوب بشه به گفتن استغفار. و استغفار یعنی همراه با انا انزلنا. اگه میخوای با ما باشی در دنیا و آخرت، شاید احتمالا اینکه در دنیا و آخرت با ما باشی انا انزلنا و استغفار، خب استغفار که جای خودش محفوظ که چقدر پرخاصیت، انا انزلنا هم که حالا فعلا وقت صحبتش نیست، بود مستقل صحبت بشه، سوره ایست که میفرماین وقتی میخواستید بحث کنید با اهل سنت برای حقانیت ما، از این سوره غفلت نشد. مسئله نزول فرشته ها، نزول فرشته ها صرفا اشاره میکنم فقط در زمان پیغمبر اکرم که نبوده، یک سال که نبوده، بلکه ادامه داره، قبول دارم. حالا که ادامه داره، نازل که میشن باید بر شخصی نازل بشن، من کل امر، و هیچ جمعی از جمعیت های مختلف مسلمان ها مدعی نیستن که بر این شخصیتی که ما بهش به عنوان کذا و کذا گرویدیم فرشته ها بر اون نازل میشن. هیچ کدوم این اعتقاد ندارن. تنها و تنها جمعی که این اعتقاد دارن و مطلب از این قرار است، جمعی است که معتقدن به ولایت معصومین علیهم السلام که شب قدر فرشته ها بر این بزرگواران نازل میشن، که خودش این بحث مفصل و مبسوط و مهم میداره. انا انزلنا و استغفار، و این استغفار در حدیثی از آقا حضرت تعمیر علیه السلام اسمش منجاته. منجات، منجات یعنی وسیله نجات. چطور؟ آقا حضرت تعمیر وقتی فرمودن عجب دارم، عجب است از کسی که بیچاره میشه و با اوس منجات، یعنی منجات در اختیارش بازم بیچاره میشه. شخصی که خدمت حضرت بود نفهمیدن چی، گفت آقا منجات چیه؟ فرمودن الاستغفار. این بله، این حدیث شریف هم که به عرضتون رسید جلد بله 75 بهار شریف است، صفحه 356. امیدواریم که از این از کار شریفه هرچه بیشتر بهرمند باشیم و در نظر داشته باشیم. مخصوصا دیگه این روزها، این شبها اوقاتیست که هرچه زیادتر باید خودمون رو در معرض رحمت و ایمان قرار بدیم و به وساطت آقا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر زمینه لطف و عنایت خداوند را برای خودمون فراهم کنیم، که خب میدونیم این بزرگواران در پیشگاه خداوند متعال بسیار بسیار مقرب مقربن. حالا امروز که مربوط به حضرت هست عرض میکنیم که آقا یا امیر المؤمنین، شما محروم نمی کنید سائل را. مشخص است که عنایت حضرت قابل وصف نیست. بزرگوار در همه فضائل یگانه اند، در لطف و عنایت و کرم و جود هم یگانه اند. این جمله کوتاه مقدمه توسل باشه که به حمدالله عزیزان هستند و انشاءالله به فیض توسل میرسیم. یک روز، روز نیمه بود مثل که عرض کردم که آقایونی که کار دارن بعد از صحبت بنده، منم متاسفانه طولش بودم صحبت سه و واقعا بعدش گاهی استغفار میکنم که موجب زحمت شدم، اذیت کردم، طول دادم، و مخصوصا بعد هم که عزیزان هستند افاظه میکنن زودتر باید تموم کرده باشم، و آقایونی که کار دارن تشریف میبرن که مشخصه مناسب همینه که خودشون تشخیص میدن، ولی من روز نیمه بود گفتم که اما من اگه کار نمیداشتم به جای آقایون بودم حتما میشستم، به خاطر این بهره بردن از توسل این عزیزان که خدا انشاءالله همه این مادهی اهل البیتی که هم توجه دارن که مدحشون مرثیهشون به مورد باشه، حساب شده باشه، طبق معصور باشه، و هم به فضل الهی اخلاصی در کار، همون توجه این که خدا رحمت کنه یکی از این عزیزان ره. این واقعا حالش این بود. من شاید 15 دهه با اون عزیز که خیلی وقت فوت شده در شهرستان ها بودم، اخلاص خاصی که داشت وقتی که مرثیه میخون برای خودش میخون، یعنی اول مستمعش خودش بود، یعنی میخوند که خودش داره متوسل میشه، خودش داره عرض ادب میکنه به ساحات مقدس معصومین، دیگرانم باید بهرین برن جو خوش محبوس. اینه که اونایی که تشریف میبرن که تشریف میبرن، بقیه هم من دیگه مثل این روزا حد یقفی برای خوندن آقایون الحمدلله نعمت هم فراوون امروز از نمی کنم و در نظرم نیست، و خودشون هرچه صلاح دیدن انجام میشه. برای اینکه بیشتر دلمون با یاد حضرت امیر، به لطف حضرت امیر توجه داشته باشیم. این داستانی که من یه وقتای زیاد میگفتم، حالا که میخواستیم کم حرف بزنیم دارم زیاد حرف میزنم، ولی مدت هاست که یادم نمیاد گفته باشم، الا در جلسه خصوصی بود چند شب قبل، از اون وقت یادم آمد که حالا دارم میگم که لطف آقا چقدره. یه جمعی رفته بودم زیارت نجف برای زیارت، رو تو راه این جمع زائرین برخورد کردن به شرطه هایی که بودن، خب همه از اهل سنت بودن. یکی از این زائرین با این شرطه ها یکم بگو مگوش شد و صحبتش شد و کم به کم به دعوا کشید. اون شرطه هم که دیگه از موضع قدرت و این زائر رو کتک مفصلی زد، زدش. این زائر هم که در ضعف و گفتش که من که حریب تو اینجا که نمیتونم باشم، اما من تا برسم به نجف زیارت کردم از تو شکایت میکنم، منتظر باش که آقام امیر المؤمنین جوابی کتک تو رو بده. اونم گفت که ما ایشان بزرگ میدونیم، اما نه این حرفی که تو بری و شکایت کنی و بعد به حساب من برسم این حرفو. گفت بالا میبین. آمد نجف و زیارت و شکایت. اینو مرحوم نوری نقل میکنن در همین دارالسلامی که اشاره کردم، ضمن خوابهایی که اون خوابها دلیل صدقش با خودش هست، اینو نقل میکنن. شکایت کرد، شب شد خوابید و آقا حضرت امیر خواب دید. شکایت تو خوابم تکرار شد، حضرت فرمودن که ببخشش اینو، عفو بشکن. خب آقا نمیبخشم. پاشد از خواب با فرداش به رفاقا گفت و رفاقاش گفتن عجب بیادبی، آقا فرمودن ببخشم، میگه نمیبخشم. خب شما کتک نخوردین، من کتک خوردم، ناراحت و نمیبخشم. شکایت تکرار شد، شب باز خواب تکرار شد، فردا باز شکایت تکرار شد، سه بار شب باز خواب تکرار شد. حضرت فرمودن به خاطر من ببخش. و آقا به خاطر شما که چشم، من فکر میکردم همینطوری میفرمایید ببخش، خب سختم بود، کتک خورده بودم، ناراحت بودم، نمیبخشیدم. به خاطر شما هم اول میفرمودین تموم بود که معلومه. حالا چی شده که شما مصرید که من ببخشم و بخشیدم؟ فرمودن این با رفاقاش داشت رد میشد از کنار قبر من و سوار اسب بودن، اینجا که رسید به رفاقاش گفت اینجا مدفن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه، من اینجا پیاده میرم، شما خودتون میدونین. از اسبش پیاده شد، یه چند قدمی پیاده حرکت کرد، من میخوام او چند قدمش رو جبران کنم، جبران کنم. و هیچی گذاشت و بر میگشتن به اون شرطه ها برخورد کرد. شرطه ها که برخورد کرد، اتفاقا برخورد با همون جناب و گفتش ها میشناسی من، یادت میاد کتا که دارم چنین چنان گفتی، میرم شکایت میکنم، دیدی خبری نشد رانم طوری میشده. گفت چرا؟ خیلی خبر شد، داستان براش گفت. تا گفت تو پیاده حرکت کردی از کنار قبر حضرت و پیاده شدی اینجور بوده و آقا چنین فرمودن، شروع کرد گریه و همونجا گفت اشهد ان علیان ولی الله. حالا ما میگیم آه امروز دوستان جمع شدن دوره هم به یاد عزای شما، شب جمع میشن، روز جمع میشن، مواقع مختلف جمع میشن. حالا بندم یک سلام مختصری عرض میکنم، انشاءالله فیض میرسید. جانمون به قربانت ای اول مظلوم عالم یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب حقا.